بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روز گذشته در این مجلس نورانی عرض کردیم چرا فاطمه معصومه سلام الله علیها در مسیر راه وقتی بیمار شدند و به ساوه رسیدند از قم سراغ گرفتند و به قم و این شهر مقدس اجلال نزول فرمودند. به طور مبسوط گفتیم شهر قم ملجأ شیعیان بود، اگرچه به برکت قدوم فاطمه معصومه سلام الله علیها جلالتی بی نظیر پیدا کرد، ولی قبل از این حضور هم قم مرکز محدثین شیعه بوده. به عنوان نمونه از بعضی از محدثین قمی نام بردم، از علی ابن ابراهیم قمی، از علی ابن بابویه قمی، از شیخ المحدثین شیخ صدوق فرزند علی ابن بابوی، از زکری ابن آدم و از احمد ابن اسحاق قمی. دو نفر از عزیزان دیروز بعد از منبر از من سوال فرمودند شما مزار این محدثین قمی رو گفتید، علی ابن ابراهیم مزارشون کجاست؟ علی ابن بابویه کجاست؟ دیگران؟ ولی راجع به احمد ابن اسحاق قمی چیزی نگفتید. دیروز عرض کردیم احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری سلام الله علیه در قم، شخصیت بزرگواری است که از اصحاب سه امام به شمارش، هم امام هادی، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، سه امام از اصحاب این سه امام است. امام زمان سلام الله علیه رو هم زیارت کرده که داستانش رو دیروز مفصل عرض کردیم. روایاتی از این سه امام نقل کرده از امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم سلام الله. و اما در مورد قبر این بزرگوار اشاره کنم، شیخ صدوق که گفتیم شیخ المحدثین او رو می نامند، فرزند برومند علی ابن بابوی، شیخ المحدثین. دیروز هم عرض کردم قریب 300 کتاب تألیف کرده. با اینکه سن زیادی از عمر مبارکش نگذشته بود، در حالات او می نویسند وقتی به بغداد وارد شد، شیخ صدوق وقتی به بغداد وارد شد همه حوزه های حدیثی شهر بغداد تعطیل شد، همه برای فراگیری حدیث از شیخ صدوق به پای مکتب و درس او حاضر شدن. عالم بسیار جلیل القدریست. در کتاب اکمال الدین شیخ صدوق می نویسد که احمد ابن اسحاق قمی، این صحابی سه امام، در آخرین سفر به سامرا به زیارت امام عسکری علیه السلام مشرف شد. این داستان رو خوب عنایت کنید. آخرین سفر به زیارت امام عسکری علیه السلام در سامرا مشرف شد. وقتی تصمیم به بازگشت به قم داشت، از امام عسکری یه تقاضایی کرد. گفت آقا جان اگه ممکنه یه پارچه‌ای برای کفن به من عنایت کنید. آدم پارچه کفنش رو از امام عصر خودش بگیره. مستحب به این که انسان کفنش رو آماده داشته باشه. به قول علامه بحرالعلوم و سن ان یکتب بالاکفانی شهادت الاسلام والایمانی و هاکذا کتابت القرآنی والجوشن المنعوت بالامانی. آدم کفنش رو تهیه کنه، شهادتین رو برش بنویسه، تمام قرآن رو برو بنویسه، جوشن کبیر رو برو بنویسه، که خیلی از بزرگان ما این کارو میکردن به دست مبارکشون. حالا این کفنایست که میگن چاپ شده دعای جوشن، مینوشتن بزرگان ما به دست خودشون. مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی، والد آیت الله شبیری زنجانی که اینجا شبها اقامه نماز دارن، از کسانی بودن که تمام قرآن رو به دست مبارکشون به کفنشون نوشته بودن. آدم یادش باشه این وسائل رو تهیه کنه، در این اندیشه باشه که ما در این سفر هستیم. مرحوم شیخ بزرگوار احمد ابن اسحاق، این صحابی جلیل القد، به امام عسکری گفت آقا اگه ممکنه یه پارچه کفنی به من عنایت کنید. امام عسکری بهشون دادن 13 درهم هم بهشون دادن، فرمودن این مبلغ رو نگه دار برای مخارج شخصی خودت. احمد ابن اسحاق از سامرا برگشت، از زیارت بنا شد اینا باشه، من بعد از عرض من، از زیارت امام عسکری علیه السلام برگشت به طرف قم. در راه که می آمد، شیخ صدوق در کمال الدین می نویسد، در راه که می آمد احمد ابن اسحاق رسید به سفرسخی منطقه‌ای که امروزه به نام سرپل ذهاب معروفه در ایران. وقتی رسیدن به اینجا، سفرسخی سرپل ذهاب، تب شدیدی کردن، بیماری سختی پیدا کردن. یارانی که در محضر این مرد بزرگوار بودند میگن ما رسوندیم این محدث بزرگ رو به شهر سرپل ذهاب، یه محلی کاروانسرایی برای اسکان شب، شب در اونجا بیتوته کنیم بمانیم. احمد ابن اسحاق به ماها فرمود شماها برید صبح برگردید، منو تنها بگذارید. ما همه رفتیم، صبح شد. عزیزان عنایت کنید ببینید این محدثین در چه مقام و درجه ای بودن. قم چه محدثینی رو داشته و فاطمه معصومه سلام الله علیها چرا قم رو انتخاب میکنه؟ احمد ابن اسحاق میگوید به دوستان و همراهانشون، فرمودن شماها برید، منو تنها بگذارید تا فردا. رفتند، صبح شد، دیدن خادم امام عسکری علیه السلام آمده پیش اینها. خادم امام عسکری؟ سامرا کجا؟ اینجا کجا؟ خادم امام عسکری اینجا چه می کند؟ به دوستان و یاران احمد ابن اسحاق فرمود به شما تسلیت می گویم. چه تسلیتی؟ چی شده؟ فرمود احمد ابن اسحاق از دنیا رفت. کجاست؟ بریم جنازه‌شو غسل بدیم، کفن کنیم. فرمود نه، ما بدنش رو غسل دادیم و کفن کردیم. خادم امام عسکری از سامرا میاد اینجا، بدن احمد ابن اسحاق رو غسل میده، کفن میکنه، فرمود شما برید فقط جنازش رو به خاک بسپارید. بدن متحر احمد ابن اسحاق قمی، این محدث بزرگ رو در همونجا سر پل ذهاب به خاک سپردن. مرحوم محدث قمی، مرحوم ها شیخ عباس رضوان الله علیه، در منتهی الامال وقتی اصحاب امام عسکری رو نام میبره، داستان احمد ابن اسحاق رو هم از شیخ صدوق نقل میکنه، بعدم یه گلایه‌ای داره محدث قمی، یه گلایه‌ای میکنه، میگه من گلایه دارم کسایی که میرن زیارت عتبات، قبر امام حسین، قبر امیر مؤمنان، کاظمین، سامرا، چرا در مسیر رفت و بازگشتشون تو مسیر نمیرن در سر پل ذهاب و به زیارت قبر احمد ابن اسحاق مشرف نمیشن؟ زائرای امام حسین، محدث قمی میگه زائرای امام حسین، زائرای امیرالمومنین، تو مسیر قبر این محدث بزرگی که چهار امام رو زیارت کرده، از اصحاب سه امام بوده، امام عسکری کفن به او میدهد، خادمش رو میفرستد برای غسل او، کب چرا نمیرن برای زیارتش؟ یه گلایه دیگه هم داره، میگه چرا قبرش آباد نیست؟ چرا یه عده نمیان قبرشو آباد کنند؟ امروز بعد از ظهر این مطلب رو در محضر یکی از اساتید بزرگوار عرض می کردم، گفتم مرحوم محدث قمی گلایه کرده چرا زیارت قبر احمد ابن اسحاق نمیرن و چرا قبر احمد ابن اسحاق قمی رو آباد نمی کنن. ایشون فرمودن محدث قمی کجاست بیاد ببینه در شهر قم اشعال رسول قبر علی ابن ابراهیم قمی رو چه به روزش آوردن. دیروز گفتم براتون عزیزان کجای عالم با چهره‌های فرهنگیشون اینجوری معامله میکنن. میدونید علی ابن ابراهیم کیه؟ علی ابن ابراهیم قمی چه شخصیتیه؟ بزرگان، عزیزان، روحانیت معظم، شما بزرگواران میدونید یک صحابی اگه از یه امامی 50 حدیث نقل کرده باشه، 100 حدیث نقل کرده باشه، چقدر عظمت داره؟ همین احمد ابن اسحاق با همه عظمتش حدود 270، کمتر از 300 حدیث از این سه امام نقل کرده. اگر یک کسی از امام صادق، از امام باقر، از ائمه ما 100 حدیث، 200 حدیث نقل کرده باشه، چقدر مهمه؟ خیلی مهمه امروز ما حدیث داشته باشیم از امامانمون. اون وقت میدونید علی ابن ابراهیم قمی چند تا حدیث برا ما از ائمه به یادگار گذاشته؟ دیروز گفتم عزیزانی که بودن، فقط در کافی شریف که 16,000 حدیث داره، در سند 9,000 حدیث علی ابن ابراهیم قمی حضور داره. 9,000 حدیث. من امروز بعد از ظهر باز مراجعه کردم به معجم رجال مرحوم آیت الله العظمای خوی، دیدم ایشون بیش از 7,000 حدیث میفرمان علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. فقط در کافی شریف بیش از 9 شوخیه، یه صحابی 100 تا 200 تا 500 تا، علی ابن ابراهیم قمی 9,000 حدیث فقط در کافی شریف. این چه عظمتی داره، چه جلالتی داره. ما چقدر به علامه مجلسی احترام میکنیم، میگیم احادیث اهل بیت رو احیا کرد با نوشتن بهار العلوم، بهار الانوار، خدمت بزرگی کرد. حقم همینطوره، حقم همینه، درسته. ولی اگر یه صحابی 9,000 حدیث از امام برای ما رسانده باشه، اون وقت ببینید مزار این مرد بزرگوار رو. تازه بعد از این که بعضی از مراجع تأکید کردند، رهبر معظم تأکید فرمودند اینجا تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها، همتی گذاشتن یه ذریحی برای قبرشون تو وسط پاساژ درست کردن که این طرف اون طرف چهار طرفش محل فروش لباسهای زنانه و کذاییه. چی میشد اگه از سرقفلی چهار تا مغازه ما صرف نظر میکردیم قبر راوی 9000 حدیث رو رو سر میگذاشتیم؟ اون وقت محدث قمی گلایه میکنه چرا زوار امام حسین سر راه نمیرن قبر احمد ابن اسحاق قمی رو زیارت کنند و چرا مزار او رو نمیسازند و مرمت نمیکنند. به هر ترتیب علت این که فاطمه معصومه سلام الله علیها قم رو انتخاب کردن، قم ملجأ محدثین بوده. چهار شهر، قم، ری، کوفه و سمرقند پناه محدثین بوده، پناه شیعیان بوده در عصر و زمانهای خاصی. و سخن دیگری که این بحث رو تکمیل کنم، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی می فرمودند، بعضی از اساتید بزرگوار از این مرد بزرگ نقل کردند، فرمودند آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه همین افتخار برای محدثین قمی کافی است که شما سند هیچ حدیثی رو، خوب به این جمله عنایت بفرمایید، شما سلسله سند هیچ حدیثی رو نمیبینید که اگه در یک حدیث 5 تا 6 تا 7 تا راوی روایت یک حدیثی رو به عهده گرفتن حتما یکی از راویانش از محدثین قمی هستن. من این مطلب رو یه وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگوار عرض می کردم، ایشون بعد از منبر فرمودن کلام بسیار صحیحیه، شاهدش هم اینه، شما برین اصول کافی رو ببینید، برید من لا یحضر الفقیه رو ببینید، برید تهذیب و استبصار و کتابهای حدیثی ما رو باز کنید ببینید، هر حدیثی رو که ببینید در سلسله سندش یا علی ابن ابراهیم قمیه یا علی ابن بابویه قمیه یا شیخ المحدثین شیخ صدوق قمیست یا زکری ابن آدم قمیست یا احمد ابن اسحاق قمیست یا محدثین قمیه دیگر. چی شد این حرف آخر؟ آیت الله العظما بروجردی فرمودن شما هیچ حدیثی رو نمیبینید مگر این که در سلسله سندش یکی از محدثین قمی حضور داره. اینا علت انتخاب قم از سوی فاطمه معصومه سلام الله علیها است و خدا میداند چه برکاتی به برکت این نزول فاطمه معصومه نصیب همین مرد بزرگ که عرض کردم آیت الله العظمای بروجردی یکی از برکاتشه. چی شد مرحوم آقای بروجردی به قم آمدن؟ خیلی بهشون اصرار کرده بودن، نمیپذیرفتن، در گوشه بروجرد مشغول بودند، در یه بیماری. وقتی به تهران منتقل میشن تو مسیر راه به قم میرسن، سوال میکنن کجاییم؟ با آیت الله العظمای بروجردی میگن آقا رسیدیم قم. همونجا عهد میبندن با خدای خود که اگر از این بیماری شفا پیدا کردن از تهران که برگشتن دعوت علما رو اجابت کنن و به قم بیان. ایشون به قم آمدن به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خدا میداند منشأ چه آثار بزرگی در این کتاب آیت الله بروجردی مرحوم آقای دوانی ببینید. ایشون 722 شاگرد از آیت الله العظمای بروجردی به نام ذکر میکنه، شاگردانی که ده ها نفرشون به درجه اجتهاد رسیدن و جمع زیادشون به مقام مرجعیت و خدمت به عالم اسلام. یکی از برکاتش این مرد بزرگه، یکی از برکات این بی بی حضور محدث قمی، حضور مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه در قم هست؟ چرا مرحوم آقای حائری به قم آمدن؟ اصراری که علما کردن، دعوتی که علما کردن به احترام فاطمه معصومه سلام الله علیها. من دو تا داستان و قصه عرض کنم و سخنم رو به پایان ببرم. در برکات حضور فاطمه معصومه، حضور علماء بزرگ به زیارت این بیبی، انتخاب قم به عنوان مرکز حوزه، مرحوم آقای آمیرز محمد تقی اشراقی رضوان الله علیه، یکی از اساتید بزرگوار می‌فرمودند من پا منبر این مرد بزرگ بودم در همین مدرسه فیضیه. فرمودن من یه شبیه خوابی دیدم، آقای آمیرز محمد تقی اشراقی رضوان الله علیه، خواب دیدم وارد مدرسه دارالشفا شدم، طلبه ها جمع شدن، گفتم چه خبره؟ گفتن آقا امیرالمؤمنین تو مدرسه فیضیه‌ان. همه ایستاده بودن، کسی نمی رفت نزدیک. من رفتم تو مدرسه فیضیه، شرفیاب محضر آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، دیدم دو نفرم در خدمت امیرالمؤمنین مشغولن تو باغچه های مدرسه فیضیه. سوال کردم چه خبره آقا جان؟ از امیر مؤمنان سوال کردم چه خبره؟ حضرت فرمودن دارم تخم گل می پاشم و می کارم. مرحوم آقای امیرز محمد تقی اشراقی فرموده بودن من اومدم این خوابم رو برای آیت الله العظمای حائری مؤسس حوزه تعریف کردم. ایشون با چشم گریان فرمودن امیدواریم این گلها رو ما پرورش بدیم و به حق همین شد. امام رضوان الله علیه از اون گلهایی بود که پرورش یافت در این حوزه. آیات و مراجع بزرگواری که اینجا میبینید، مراقد مطهرشون در اینجاست، گلهایی بودن که به دست مرحوم آیت الله العظمی به برکت حضور آیت الله العظمی حائری در قم پرورش پیدا کرد. یه نمونه دیگه عرض کنم. اینجا بالاسر، مسجد بالاسر دیدید قبر چند نفر از بزرگانه، قبر خود مرحوم آیت الله العظمی حائری، قبر مرحوم آیت الله العظمی خونساری اسد محمد تقی خونساری، و یه قبرم مال مرحوم آیت الله العظمی صدر، سید صدرالدین صدر پدر امام موسی صدر. اینا مراجع سلاس در یه عصری قبل از حضور آیت الله العظمی بروجردی، این سه بزرگوار قم و حوزه رو اداره می کردن. عزیزان، من شاید تقریبا تمام کرامات فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خوندم، ولی به نظرم کرامتی با عظمت‌تر و محکمتر و روشنتر از این کرامت تو کرامت‌های این بیبی ندیدم. اینو عنایت کنید. مرحوم آیت الله العظمی صدر که عرض کردم قبر مطهرشون اینجاست، یکی از فضلای حوزه که الان هم حضور دارن، می‌فرمودن من خدمت این مرد بزرگ رسیدم، این مرد بزرگ این داستان رو برای من فرمودن. فرمودن بعد از فوت آیت الله العظمی حائری کار بر حوزه علمیه خیلی سخت شد، فشارهای شدید رژیم ستمشاهی اجازه فعالیت به حوزویان نمیداد، به حدی که ما سه مرجع در قم تو مسجد امام عسکری یه فاتحه گرفتیم برای آیت الله العظمی حائری نگذاشتن. رئیس شهربانی آمد لگد زد، بساطو برهم زد، گفتیم اجازه بدید نیم ساعت، گفت حتی یک دقیقه. سه مرجع در این شهر نتونستن برای آیت الله العظمی حائری فاتحه بگیرن. ایشون فرمودن از مشکلات ما این بود، وضع مالی طلاب، من شهریه‌ای تقبل کرده بودم ماهی 3 تومن به هر طلبه ای. چند ماه گذشت، همین مبلغ کم نمی رسید، نداشتم. قرض کرده بودم از بعضیا تو بازار قم. یه روز اعلان کردم که دیگه شهریه نمیدم. طلبه ها خبر شدن، جمع شدن منزل ما. یه کسی شروع کرد به صحبت، گفت آقا پس ما چه کار کنیم؟ ما روزا که جرأت نمی کنیم از خانه بیاییم بیرون، اطراف در باغهای اطراف مخفی میشیم، شبا میاییم مخفیانه درس میخونیم، شما این مبلغ کم رو نمیخواهید بدید. طلبه گریش گرفت، منم به گریه افتادم. گفتم برید تا فردا صبح بهتون خبر میدم. خوب عنایت دارید، برید تا فردا صبح. طلبه ها رفتن، غم عالم به قلب من آمد که تا فردا صبح من چه کنم؟ چند ماه این شهریه رو بدهکارم، چرا قول دادم؟ از کجا تهیه کنم؟ شب شد، سحر آمدم زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها. کسی تو حرم نبود، کسی نبود، چند نفر از خدام یه گوشه مشغول استراحت بودن. نماز شبم خوندم، زیارت خوندم، دعام خوندم، آمدم کنار ذریح این بی بی. گفتم بی بی جان کمکی کنید، اگه نمیخواید علوم اهل بیت زنده بشه به ما بگید. خیلی درد دل کردم. گفتم بی بی اگه خودتونم قدرتی ندارید، از برادرتون امام رضا کمک بگیرید، از جدتون امیرالمؤمنین کمک بگیرید. و به قدری ناراحت شدم که گفتم بی بی من دارم میرم، تا این مشکل حل نشه دیگه به حرم نخواهم آمد. نماز صبح هم خوندم، اومدم خانه، هوا تاریک بود، دیدم در خانه رو میزنن. خادم من اومد گفت آقا یه کسی دم دره، یه قیافه ای داره. من ترسیدم، به قیافش نمیاد از ارادتمندان شما باشه. گفتم نکنه قصد جان شما رو داره. گفته آقا هست. گفتم برم ببینم هستن یا نه. یه قیافه مخصوصی، یه کرواتی و کلا شاپویی و یه کیفی دستشه. من ترسیدم چی بگم. آیت الله سعد فرمودن که به خادم گفتم درو باز کن، هر که هست بیاد، اگه قصد کشتن منم داره بیاد، من خلاص شم. به محض اینکه این آقا وارد شد نشست، اول کاری که کرد دست آقا رو بوسید، گفت آقا ببخشید این وقت سحر، این وقت صبح، هنوز قبل از طلوع آفتاب من اینجا اومدم. من داشتم میرفتم تهران، تو مسیر راه این تپه سلام شاه جمال، میدونید اینجا انسان وقتی وارد میشه مشرف به قم، گنبد و بارگاه پیدا میشه. داشتم میرفتم تهران، رسیدم تپه سلام، چشمم افتاده به گنبد و بارگاه شما. با خودم گفتم کجا میری؟ تو که بدهکاری، برو حساب سال تو و جوهات تو برس، شاید به تهران رفتی بر نگشتی. آیت الله سعد فرموده بود، من حساب کردم دقیقا اون همون زمانی بود که من داشتم با این بی بی درد دل میکردم. حساب سالشو کرد، پولی اون روز پرداخت کرد، پولی پرداخت کرد که نه تنها من بدهی چند ماه رو دادم، بیش از 1 سال شهریه حوزه رو تو اون شرایط سخت با پولی که این اون آقا سحرگاهان قبل از طلوع آفتاب آورد پرداخت. به محض اینکه این آقا رفت، آقا دوباره راه افتادن. آقا کجا میرید؟ میرم حرم. آقا الان شما حرم بودین؟ فرمودن میرم از فاطمه معصومه تشکر کنم، میرم به فاطمه معصومه بگم ببخشید من تند صحبت کردم، ببخشید که من گفتم اگر قدرتی ندارید از امام رضا. نه، خودتون قدرت دارید. گفتم اگه قدرتی ندارید از پجدتون امیر. نه، خودتون همه کاره اید. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. اجازه میدید من یه جمله فقط بگم. این بی بی غریب بودن، میدانید 10 ساله بودن، پدرشون موسی بن جعفر رو از دست دادن. نه زمان شهادت پدر بودن، پدر در بغداد به شهادت رسیدن، بی بی در مدینه بودن، نه به زیارت امام رضا رسیدن، تو راه از دنیا رفتن. اجازه بدید من مطمئنم این نظر این بی بی دو عالمه. من یه دو جمله از پدر بزرگوارشون بگم. زائرای بی بی فاطمه معصومه، مجاورین بی بی نرسیدند، نبودن اون لحظه ای که بدن موسی بن جعفر رو از زندان بیرون آوردن. وقتی رفتن زیر تابوت، مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه در مستدرک الوسائل می نویسد جنازه موسی بن جعفر رو که برداشتن، دیدن جنازه سنگینه. آقایی که سالها زندان بوده چرا بدنش سنگینه؟ منو ببخشید، فاطمه معصومه. مرحوم حاجی نوری می نویسد و دفن علیه السلام به قیودهی، یعنی آقا موسی بن جعفر رو چون خودشون وصیت کردن با قل و زنجیر به خاک سپردن. لأنه اوصا بذلک. ای رضا از مدینه سفر کن، خیز و معصوم را هم خبر کن، هر دو با شاخه گل بیایید، بر ملاقاتیم کنج زندان. ای رضا، ای رضا، ای رضا جان، ای رضا، ای رضا، ای رضا جان، من که زندانی بی گناهم، من که زندانی بی گناهم، کنج زندان شده قتلگاهم، در غریبی دهم جان به جانان. ای رضا، ای رضا، رضا جان، به امام زمان نا یا الله، به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز. پدرها، مادرها، شهدا، امام الشهدا، غریق رحمتت بفرما. علما، مراجع حوزه های علمی، خدمتگزاران به نظام، رهبر معظم، مؤید و منصور بدار. خدایا قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. بن نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.